خواهد چون زهب وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. وزیر دفاع ایران میگوید جنگنده های روسیه برای سوختگیری و مسلح شدن به پایگاه نوژه میروند. طالبان افغانستان منطقه استراتژیک را در شمال شرق قندوز تصرف کردند. نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور خواستار تسریع در استرداد فتح الله گلن است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفت تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفت این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. طالبان افغانستان منطقه استراتژیک خان آباد در شمال شرق ولایت قندوز را تصرف کردند. به گزارش رادیو آزادی، حیات الله امیری شهردار خان آباد به خبرنگاران گفته که نیروهای افغان بعد از مقاومت زیاد و به اتمام رسیدن مهماتشان مجبور به عقب نشینی از این منطقه شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای شهر قندوز هم اعلام کرده که صدها نفر از شهروندان از جنگ با طالبان خودداری کرده و هشدار دادند که اگر حکومت مرکزی به ولایت قندوز توجه نکند طالبان مانند سال گذشته این ولایت را تصرف خواهد کرد. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور از آمریکا میخواهد که استرداد فتح الله گولن روحانی مخالف ترکیه را تسریع کند. ترکیه فتح الله گولن را به دست داشتن در کودتای تیر ماه متهم میکند، اتهامی که آقای گولن آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران خارجی حاضر در این کشور گفته که ترکیه و آمریکا توافق استرداد مجرمین به کشورهای مطبوعشان را امضا کرده اند و روند استرداد آقای گولن نباید به تأخیر بیفتد. آمریکا اعلام کرده گروهی از کارشناسان خود در وزارت خارجه و وزارت دادگستری را برای بررسی این موضوع به ترکیه خواهد فرستاد. مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند 4 مرد را به ظن داشتن ارتباط با فتح الله گولن روحانی مخالف دولت ترکیه بازداشت کردند. ترکیه آقای گولن را مسئول کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند، اتهامی که فتح الله گولن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. 4 مرد دستگیر شده به سوء استفاده از قدرت متهم شدند. دادستان‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند این 4 نفر در یک شرکت خدمات موبایل کار می‌کردند و متهمند که اطلاعات خصوصی مشترکان و تاریخچه تلفن‌های آنها را افشا کردند. دلشاد نظروف وزیر ورزشکار تاجیک برنده اولین مدال طلای این کشور در مسابقات المپیک ریو شد. آقای نظروف در رشته پرتاب چکش مدال گرفت. او سال گذشته در مسابقات جهانی پکن مدال نقره کسب کرده بود. این ورزشکار تاجیک به خبرگزاری فرانسه گفته که واکنش هموطنانش به این پیروزی ماورای تصورش بوده است. دلشاد نظروف چکش را 78 متر و 68 سانتی متر پرتاب کرد و بر رقیب خود از بلاروس پیروز شد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. برای اولین بار در تاریخ ورزش زنان ایران، کیمیا علیزاده نماینده وزن 57 کیلوگرم تیم 57 کیلوگرم تیم ملی تکواندو بانوان توانست مدال برنز بازی‌های المپیک 2016 را کسب کند. پیش از این اما آیت الله جوادی آملی از روحانیون اصولگرای جمهوری اسلامی نسبت به حضور زنان در مسابقات جهانی واکنش نشان داده و گفته بود فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و برای ما مدال بیاورد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آسیه امینی خبرنگار ساکن نروژ ابتدا از او در مورد اهمیت این مدال پرسیده است. آسیه امینی:
پشت این مدال تلاش‌های یک دختر دبیرستانی هست که حتی برای رفتن به مدرسه‌اش مشکل داشته، یعنی امکاناتی که پشتوانه اون باشه برای اینکه بتونه از نظر درسی عقب نمونه، برای اینکه بتونه ساپورت کافی داشته باشه و با خیال راحت دبیرستانش رو ترک بکنه و راهی المپیک بشه، حتی با این امکانات هم مشکل داشته. بنابراین این مدال نه فقط برای کیمیا علیزاده و خانوادهش، برای بسیاری از زنان ورزشکار ایرانی و برای بسیاری از زنان ایرانی یک نشان افتخار هست.
خانم امینی، همواره مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که در سیاست گذاری هاشون ورزش زنان رو مد نظر دارن. شما چطور این مدال رو یک افتخار فردی برای خانم علیزاده میدونید؟
وقتی که یک سیاستمدار ادعای رو مطرح میکنه، خیلی راحت‌تر شاید از هر فرد عادی بشه سندش رو تقاضا کرد. کدوم فدراسیون ورزشی برای ورزشکاران زنش بودجه جدا داره؟ یک زمانی ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و میتونستیم خیرشون رو بگیریم، یا در برنامه توسعه‌ای که ورزش زنان به عنوان اولویت‌های حقوق زنان مطرح شده بود، شاید حدود 18 سال پیش، میتونستیم روی کاغذ حرف بزنیم. اینکه یک مدیر بیاد ادعایی رو مطرح بکنه به هیچ عنوان دلیل برای این نیست که ورزش زنان از فرصت‌ها و امکانات برابری استفاده می‌کنه. ببینید، امروز تعیین بودجه برای ورزش بانوان یک شوخیه در ورزش ما. ما فدراسیون هایی رو که برای ورزش زنان مسئولیت جداگانه بپذیرن اساسا نداریم. شما به ورزش فوتبال ما نگاه بکنید، هزینه فوتبال مردان ما در ماه بر اساس منابع غیر رسمی و رسمی بالای 4 تا 6 میلیارد تومان هست. چه سهمی از این بودجه کلان واقعا صرف ورزشکاران فوتبالیست زن ما میشه؟ این توجه ماست. یعنی حتی حاضر نیست فدراسیون فوتبال کشور که میشه گفت ثروتمندترین فدراسیون ورزشی ایران هست، حاضر نیست مسئولیت فوتبال زنان رو شخصا به عهده بگیره.
خانم امینی،
سازمانی به عهده بگیره.
خانم امینی، اما در کنار مسائل مالی که ورزش زنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه، گویا دخالت‌های مذهبی هم بسیار تاثیرگذار هست. پیش از این گویا واکنش‌هایی در مورد فضیلت نبودن دستیابی به مدال توسط زنان مطرح شده. این دست واکنش‌ها چقدر میتونه مانع پیشرفت زنان ایرانی در حوزه ورزشی بشه؟
متاسفانه این دخالت، من هم دارم که از واژه دخالت استفاده بکنم، چون متاسفانه همیشه ورزش ما متاثر و آسیب خورده از این دخالت ها هست. هم دخالت های مذهبی از طرف مراجع مذهبی و هم از طرف دخالت های سیاسی، یعنی هر دو گونه ماجرا رو ببینیم، هم اختلاف های سیاسی در دایره قدرت و در خود قوه مجریه به ورزش زنان و به ورزش ما آسیب میزنه، هم در واقع دخالت های اینچنینی که آدم فقط میتونه به متاسف بشه از این درک پایین و از این نگاه دونی که میشه به مسئله مثل ورزش داشت، که امروز در همه جای دنیا دارن در حوزه زنان دارن به طور حرفه‌ای بهش نگاه میکنن و به طور علمی بهش نگاه میکنن. من اتفاقا میخوام از شما اجازه بگیرم، چون به بحث سیاسی اشاره کردم، اشاره هم به تیراندازان زن ما داشته باشیم. تنها فدراسیونی که در واقع تعداد بیشتری از زنان رو راهی المپیک کرد، فدراسیون تیراندازی ما هست که متاسفانه به دلیل همین دعواهای سیاسی و دعواهایی که در دایره قدرت وجود داره، از بودجه برای اینکه حتی تیر رو برای تمرین دختران تیرانداز ما و ورزشکاران زن ما بخرن محروم بودن. ما مردم باید بدونیم انتظاراتمون از ورزشکاران زنمون منطبق با چه واقعیت‌هایی هست.
گفتگویی بود با آسیه امینی، خبرنگار ساکن نروژ.
درخواست 22 نهاد حقوق بشری از مقام‌های ایران برای لغو مجازات اعدام.
این بیانیه
زندانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر زندانیان عقیدت سیاسی.
اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل به حکم زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو فعال کارگری در ایران.
این در عرف بین‌المللی نقض حقوق کارگریه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
63 دختر و پسر دیگر در دو پارتی شبانه در شیراز دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفته است این دستگیری‌ها در پی گزارش‌های مردمی بوده و پلیس در عملیاتی مشترک با یکی از سازمان‌ها 63 دختر و پسر را که به ادعای پلیس نیمه عریان بودند بازداشت کرده است. بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
پنجشنبه شب گذشته 63 دختر و پسر در شیراز بازداشت شدند. جرم همه آنها یکی بود: شرکت در میهمانی. آنطور که یوسف ملکزاده، فرمانده نیروی انتظامی شیراز، به خبرگزاری تسنیم گفته، آنها تحت عنوان جشن تولد دور هم جمع شده بودند. به گفته پلیس، همه آنها برای تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند. بنا به آمار جسته‌گریخته پلیس، از اول مرداد ماه امسال تا کنون بیش از 343 دختر و پسر به جرم میهمانی رفتن بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از پارتی‌های مختلط شبانه به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی و مصادیق تهاجم فرهنگی نام می‌برند. حسین قاضیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، می‌گوید برخورد پلیس با این میهمانی‌ها به دلیل ترس از دست دادن مشروعیت نظام است.
مشروعیت به این معنی که چرا حکومت داره بر ما حکومت میکنه. حکومت میگه که من به این دلیل دارم بر شما حکومت میکنم که شما اسلام رو میخواید و میخواید قوانین اسلامی پیاده بشه. اما اگر نشانه ها و تظاهراتی در جامعه درست بشه که نشون بده مردم عده زیادیشون اونجوری که حکومت میخواد مسلمان نیستن یا اسلام رو رعایت نمیکنن، وقتی سوال پیش میاد پس چرا حکومت باید به این حساب که ما قوانین اسلامی رو میخوایم بر ما حکومت کنه؟ این تظاهرات و نشانه ها کجاها ظاهر میشه؟ در انظار عمومی؟ چجوری؟ مثلا رفتاری که مردم توی خوردن و رفتن و معاشرت و پوشیدن و همسال اینها نشون میدن، یعنی همه حوزه‌هایی که امروزه تحت عنوان آسیب اجتماعی باش برخورد میشه، اینا در واقع نشون میده که مردم اونجوری که حکومت میخواد اسلام رو رعایت نمیکنن. به این دلیل که حکومت با اینا برخورد میکنه، با وجود اینکه ما میدونیم از نظر سلسله مراتب ارزش‌های دینی این امور در اولویت ارزش‌های دینی نیستن. ارزش‌های مهمتری وجود دارن که اگر حکومت به نام اسلام میخواد با اونا برخورد کنه باید با اونا برخورد کنه، اما اونا چون تظاهرات بیرونی ندارن و پایه های مشروعیت نظام رو سست نمی کنن، ملت نیازی هم نیست که باشون برخورد بشه و به این فریاد می پردازن.
به روایت اخبار، برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با جشن‌ها و میهمانی‌های خانوادگی در ماه‌های گذشته افزایش داشته. تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، مازندران و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که پلیس در ماه‌های اخیر با حمله به میهمانی‌ها و جشن‌های شبانه در این شهرها اقدام به بازداشت تعداد قابل توجهی جوان کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران، می‌گوید پلیس تنها در یک صورت می تواند بدون مجوز قضایی وارد حریم خصوصی افراد شود. جرم مشهود.
هر عمل حقوقی و قضایی بخواد صورت بگیره باید مجوز اون قبلا توسط قاضی صادر شده باشه. در یک مورد می شود قبل از اون که این دستور صادر شده باشه ضابطین دادگستری، هم از نیروی انتظامی، بسیج یا هر مقام قضایی امنیتی که در قالب عنوان ضابط دادگستری و به قانون آیین دستی کیفری می گم که اگر جرم مشهودی رو دید، چون در مرعا و منظر بلد جلوگیری از ادامه اون میتواند ورود پیدا کند، فقط باید جرم مشهود باشه، یعنی اون عملی که انجام میدن فی الواقع مجرمانه باشه، در قالب جرم بگنجد، در مرعا و منظر نیروهای ضابط قضایی اتفاق افتاده باشه.
اما آیا میهمانی های شبانه جرم مشهود است؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری ساکن تهران، این گونه میگوید
برادر قانون اگر که مرد و زنی در یک جایی به صورت مختلط باشند یا وضع لباس از نظر تعریفی که در عرف میگنجه نامناسب باشه، میشود در قالب جرم مشهود به اون نگاه کرد.
در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط میتواند منجر به بازداشت و جریمه افراد شود. در 35 سال گذشته صدها نفر بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شدند.
به این ترتیب با این گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم در ساعت 16:30 به بخش بعدی خبرها گوش بسپارید.